داره و از این جنبه خب همون بحث تمرکز داشت که توسط بانک مرکزی میتونه اتفاق بیفته وجود داره، قابلیت مهندسی این پول وجود داره، قابلیت در حقیقت برگشت این پول عملیات رو وجود داره، همه اینها در حقیقت تو این حوزه هست الان در خصوص این موضوع.
بله، نکته دیگه باقی مونده دکتر بفرمایید.
این طرحی که انجام دادن، حالا البته که خب آقای رئیس کل محترم بانک مرکزی توی صحبتاشون مخصوصا توی پیمانهای پولی میگن ما میخوام از این در حقیقت ریال دیجیتال استفاده بکنیم مخصوصا تو حوزه بریکس. به نظر میاد که حالا صرفا حالا برای ریتیل هم نباشه، یعنی اهدافش از جمله اهداف تجاری هم شاید تجارت خارجی شاید بعدن اضافه بشه به این سیستم، ولی در حال حاضر خب درسته که تو حوزه ریتیل یا تو حوزه خرده فروشی در حقیقت مورد استفاده قرار میگیره، ولی بعدن ممکنه هدفش کاربردی تر بشه، یه مقداری افزایش بده بکنه و اینکه حالا در حقیقت چگونه مدیریت بشه و چجوری این پیش بره باید ببینیم که بانک مرکزی برنامه‌شون رو جزئیاتشو اعلام بکنه که بشه قابل بررسی باشه که ببینیم چه نظری میشه روش داد.
بسیار سپاسگزارم، خوشحال شدم باهاتون گفتگو کردم.
سلامت باشین ان شاء الله.
ممنون، متشکرم. ما عزیزان حاضر دارم. ما یه شنونده ای داریم معمولا تو برنامه اقتصادی برای ما پیامک میزنه، چون دفعه من خطاب کرده دقیقا من پیامکش رو میخونم، خطاب به من گفته، گفته ما کشورهای همسو به جهت رویارویی با دلار آمریکا بایست است که پول واحد آسیایی بر مبنای طلا را ایجاد بکنیم. اولشون دارن پول واقعی رو میگن بر واحد طلا، یعنی نه پول اعتباری، خب یعنی دیدگاه اقتصادی پشتش
دقیقاً همینجوریه.
اینشون رو گفتن بودن متو واحد آسیایی، این هم یه دیدگاه به هر حال مبادلات پولی و پیمانهای پولی یکی از بحثای شناخته شده است. بودن هم مراقب مثلا رباخاری بانکی هم باشه و اینها، مثلا رباخاری جایگاهی در نظام اقتصادی ما نداره، خب
رباخاری نداره،
حالا بانک ها چیکار میکنن ما نمیدونیم، ولی بالاخره ایشون هم اینو گفتن و چون ایشون بارها و بارها پیامک زدن به همه برنامه ما رو گویا نمیدونم حالا خودشون هم از تفت واقعا پیامک میزنن یا فقط فامیلیشون تفتی هستش. خوشحالم شنوندهای خوبی از شما داریم. به این پیامک رو خوندم با اسم و جزئیاتش هم گفتم و چقدر انرژی میده به ما این پیامک های شما که اینطور در واقع کلید واژه ها رو لزومی هم نداره حتما متخصص اقتصاد باشن، ولی بالاخره دارن یک دیدگاهی رو مطرح میکنن. برگردیم سراغ بحث. ببینید آقای دکتر مشتاق، من همه دنیای رمزارزها و همه در واقع جذابیتاش یا ایراداتش یا خطراتش هر اونچه که هست و اینا اون به کنار، موضوع ما امروز ریال دیجیتال است، یعنی آن چیزی که نظام پولی ما پذیرفته که یک برای بخشی از اقتصادمون مورد نیازه. تا اینجا من سعی کردم میگم آقا این ریال دیجیتال شما بپرسیم یاد بگیریم چیست، تفاوتش با اون رمز ارزها چیه، این کارکردار داره نداره، فکر کنم شما این توضیحات رو دادید. حالا میخوایم متمرکز شیم بر خود ریال دیجیتال، یعنی باز برگردم اون سوال اولیام بگم منی که الان این آبر بانک رو دارم، این کارت بانکی رو دارم، خب اصلا دیجیتال هست که اون توه داده است، باید دستور این داده رو منتقل میکنم به حساب دیگری، تحت کنترل هم از شفاف هم از تمام تراکنش هم هستش، یا تو شتابه یا تو شاپرکه، مشخصه دیگه کجا اتفاقی میفته. این ریال دیجیتال با این فرقش، با همین الان در واقع از حیث شنونده های برنامه دارم میگم، میخوام اونا متوجه شن که اون تفاوتش با همین که داریم بانکدار الکترونیک کاملا داریم انجام میدیم چیه.
اصطلاحا این پولی که الان تو کارت ماست رو میگن پول الکترونیکی.
بله.
پول الکترونیکی با پول دیجیتال فرقش اینه که پول دیجیتال توسط یه برنامه کامپیوتری قابل برنامه ریزی شدن، یعنی شما به یه برنامه میتونی بگی ساعت فلان این کارو بکن، ساعت فلان این کارو بکن، بعد اینجوری بشه. برنامه نویسی پیچیده میتونی،
یعنی مثل شبیه کارهای آی پی پروتکله.
آره،
یعنی اینترنت پروتکل، یعنی یک پروتکلی بذاری بگی تو میتونی بری اینجا خرج بشی.
اصطلاحا هم بهش میگن قرارداد هوشمند، میتونی براش بنویسی و اون قرارداد هوشمندش که باشه قدرتش واقعا معلوم میشه و میشه باهاش کارهای مختلف کرد.
درسته.
تو وضعیتی که الان داره که هنوز قراردادهای هوشمند روی شبکه‌شون نیومده، خب نه تفاوتی با پول الکترونیکی نداره، حتی از زمینه در زمینه هزینه نقل و انتقال هم اونقدری تفاوت نداره. ولی وقتی قرار باشه که ما این قراردادهای هوشمند رو بیاریم که فعلا اونطوری دیدن که بانک الان نودهایی که به این وصلن، گره هایی که به این شبکه وصل هستن، اعضای شبکه بانک های تجاری هستن و گفتن این بانک های تجاری خودشون این قراردادهای هوشمند رو بنویسن. اما قدرت این پول موقعی درست
میتونه بره خوردش کنه تا زیر 15 میلیون تومان
برای آره دیگه، برای مشتریاش. آره بعد اتفاقی که اونا میتونن مثلا مقدار زیاد داشته باشن هر کدوم از کاربرای این بانک ها تا 15 میلیون باشه.
آیا همه بانک های ما، باز بخشی چون سوال فن نیست، همه بانک های ما معادل کور بانکینگ رو بگم چی؟ ما هسته متمرکز بانکداری این اونا دارن این تو داخلی که نیست. بتونه خب بتونه این عملیاتیش بکنه.
آره
دیگه
این نیاز به کور بانکینگ نداره.
نداره نیاز؟
این بدون اون با یه کیف ریال دیجیتال مثلا خود بانکی که توسعه دادن تقریبا اکثر بانک‌ها و کیف کاربر قابل انجام. خب از این نظرها خیلی هزینش از کور بانکینگ، اون هسته مرکزی بانک داره، برنامه های سنگین کم تره. ولی خب الان اینو تقریبا همه بانکامون پیاده سازی
میتونن
کردن، انجام دادن.
بله. امنیتش هم برقراره.
بله بله امنیتش هم حالا تقریبا.
ولی زاویه مدیریت اجرایی اقتصاد های مناقبی میدونم صحبت زیاد داره. هی میخواستی چیزایی
که یه بگم. بگم. ببینین موضوع اینه که این الان اگه یه ریز بازش نکنن، اجازه ندن شرکت‌های خصوصی که تو این حوزه هستن، اونایی که دارن در واقع این اپلیکیشن‌های موبایل و اینا رو می‌نویسن، این برنامه‌ها رو می‌نویسن، بیان و توی اون از این استفاده بکنن برای پرداختاش، خیلی نمیگیره و خیلی فایده‌ای نخواهد داشت. موقعی که بتونه فرآیند
یعنی سخر پولی بعد توی این نرم افزار براشون ایجاد بشه،
خیلی کارا میشه کرد. بله استخر پولی میشه در اصلا لازم نیستش
این علت داره چی گفتم
میشه استخر
یا مثلا بیمه، مثلا بیمه رو یه دفعه متحول میکنه.
بله میتونه اصلا بدون استخر پولی هم این کارو انجام بده، میتونه بعضی از فعالیت های بانکداری رو خودش انجام بده، این یعنی به جای یه فعالیت بانکداری یه دونه قرارداد هوشمند داشته باشه.
آقای دکتر مراقبی، من میدونم بعد از ازت بپرسم، ولی آقای دکتر طالبیان خیلی وقت پشت تلفن معطل نگارش داشتم
امروز از اون روزاست که من بایکوتم.
نه اصلا نفهمید، من میخوام یه دفعه بذارم همه حرفا رو یهو بگی. آقای دکتر طالبیان در خدمتتونم. صحبت ها رو شنیدید تا اینجای بحث. آیا این ریال دیجیتال همچنان اون قابلیت تسهیل تجاری رو داره یا نداره؟
خب همونطور که همه عزیزان اشاره کردن، قاعدتا یک مزیت برای تبادلات تجاری و حالا اینکه در انواع مختلفش هم اینکه دوستان عزیز اشاره کردن که حالا بستگی به استقبال هم مصرف کننده ها داره، افکار عمومی، بس حالا ما اینا رو اسمش بذاریم هم افکار سنجی هم فرهنگ سازی، یعنی این که به هر حال این که در یک کشوری، حالا نیجریه رو اشاره کردن، در کشورهای دیگه هم بعضا این اتفاقات افتاد، بس هماهنگی های به هر حال مختلفی که میتونه باشه به منظور کنترل بودجه، برنامه‌ریزی هایی که توسط حاکمیت میتونه اتفاق بیفته، اینها مزیت هایی هست که یک دروی سکه هستن. اگر خیلی بیش از حد اغراق بشه و حالا صحبت های عزیزان اشاره شد، بدون هیچ چشم داشتی یا بدون هیچ دخل و تصرف جهتگیری خاصی که دست و بال مصرف کننده رو ببنده، اگر صرفا منباب رصد و تمرکز و ایجاد امنیت و مبارزه با پولشویی و موارد اینچنینی باشه، خب مزیت های خیلی خوبه این نوع ریال حساب میشه، رمز ریال. منتها اگر که حالا بحث این که فرمودن که باید زیر ساختاش هم ایجاد بشه، واقعا یه مطلب خیلی مهمیه، یعنی که به هر حال تو اون سندی که برای پیشنویس این بحث ارز دیجیتال، ریال دیجیتال نوشته شده که حتما خیلی از عزیزان مستحضر هستن و اون رو مطالعه کردن یا در فرصت مختصی مطالعه بکنن، خب خیلی از این موارد مثلا ذکر شده که واقعا بحثای زیر ساختی، حالا عزیزم اشاره کردن که بحث سرور، تمرکز سرور در یک نقطه، حتی اتفاقات فیزیکی یا خطرات و ریسک های فیزیکی که ممکنه برای اون بحث متمرکز محل نگاه داشته، اطلاعات متمرکز یا تراکنش یا مدیریت متمرکز باشه، اینها معنا داره. منطقه خب خوشبختانه اتفاقاتی که افتاده، حالا من اینطوری از بدیم عرض کنم، با توجه به اینکه ترند و رویکرد جامعه رو میبینیم، قشر تحصیل کرده در
بین ایران زیاد هستن، جوانهای دست موبایل هوشمند که به هر حال میشناسن فضای مجازی رو، دسترسی به کارهای ترانزکشن های مالی رو، خیلی از این تراکنش های مالی رو الان میبینیم که مثلا پرداخت قبوض و حتی مثلا پرداخت هزینه های تاکسی و خیلی از یعنی توی جای جای زندگی روزمره ما بحث تراکنش های دیجیتال خودش رو جا انداخته. در نتیجه الان به لحاظ مچوریتی و پختگی و آمادگی محتمل شدن موفقیت این اتفاق که همون بحث رمز ریال هست، به نظر میرسه دارای یک پختگی یا یک آمادگی از قبل ایجاد شده در جامعه هستیم. منطقی معناش این نیستش که باید این قضیه رها بشه. حالا اینکه چقدر برای بحث رویکردهای بین المللی که حالا عزیزان به خصوص رئیس کل محترم بانک مرکزی هم اشاره کردن برای ظرفیت استفاده در اقتصادهایی مثل اقتصاد بریکس و موارد اینچنینی مشخصا باید تعریف بشه. خب مستعجل هستیم، من اینو همیشه توی مواردی که خدمت شما دوستان و عزیزان و استادای محترم میشینم عرض میکنم، اعتقاد قلبی من هست و فکر میکنم بر اساس اونی که مطالعه داریم و با دوستان و اساتید یاد گرفتیم ازشون، اینه که به هر حال یک راهکار جدید، هر راهکار جدید میتونه یک توسعه و یک افق جدیدی رو باز بکنه. قطعا داشتن 3 تا راهکار بهتر از 2 تا راهکاره. و اینکه در آینده با توجه به دینامیک بودن، پویا بودن محیط کار و تجارت و کسب و کار و اعتمادهای مختلف، حالا این خودش رو جای خودش رو میتونه باز بکنه. اینکه حجمش، حجم تراکنشش، میزانی که مثلا هست در سطح ملی صرفا میخواد استفاده بشه، بحثای اینکه تعداد بانکهایی که دارن خدمات رو میدن حالا چقدر میتونه توسعه پیدا بکنه، همه اینها در جایگاه های تکاملی خودش نشون میده. مطالعات مختلفی در کشورهای دیگه هم که تو این زمینه ها قدم هایی رو برداشتن انجام شده. مثلا من مطالعه‌ای رو در مورد کشور هند که به هر حال چون حوزه شبه قاره هند رو داریم مطالعه میکنیم در دفتر شبه قاره هند سازمان توسعه تجارت، تمرکزمون بیشتر روی این قضیه هست. هم هند هم پاکستان تو این زمینه ها یک توفیقاتی داشتن، البته هند و چین بیشتر جلو هستن و امیدواریم که حالا بحث این که کاهش هزینه مبادلات، بحثای اختلافات، بحث فلکچویشن و نوسانات قیمتی و اینها که در زمان خودش باید بحث بشه، الان اجازه بدیم تو این زمینه ورود نکنم. بحث شفافیت که الان ما برای بحث مبارزه با فراود و تقلب و اینها هست، قطعا موقعیت های خیلی خوبی رو ایجاد میکنه. من در همین حد بسنده میکنم، زیاده گویی و کلی گویی نمی کنم. اجازه بدید دوستان عزیزم در خدمتشون باشیم و ممنون از این جلسه که البته این جلسه و این نشست ها بیش از پیش باید باشه که انشالله همونطور که دوستان هم اشاره کردن بحث آموزش های مختلف و بحث رقابتی کردن هست، چون بحث رقابت که اقتصاد رو از اون حالت مونوپول بودن خارج میکنه، انحصاری خارج میکنه، کاهش هزینه مبادلات رو خواهد داشت و افزایش کیفیت رو خواهد داشت که حالا برنامه نویسا، دیولوپرهای مختلف، حالا تو جلساتی که هست، حتی یکی از نکات خوبی که هست مثلا تو این نوع بحث، این بحث هزینه، کاهش هزینه مبادلات بین مثلا خریدار و فروشنده و اون مبدعی که مثلا میخواد تصفیه حساب رو انجام بده، مثلا این خب یک چیز خوبیه، یک مزیت خوبیه و اینها به هر حال میتونه کمک بکنه برای سیاست‌های پولی و مالی کشور که میتونه بانک مرکزی در این جهت، حالا با همون نیت خیر که دوستان اشاره کردن قطعا و برای برنامه‌ریزی بهتر میتونه کمک بکنه، در خدمت دوستان هست.
خوشحال شدم با شما گفتگو کردم آقای دکتر طالبیان.
زنده باشین. همچنین بنده متقابلا خوشحال شدم. عذرخواهی میکنم که توفیق حضور
خواهش میکنم. خدا نگهدار. خب آقای من هیچ سوالی نمیپرسم که خیلی راحت زمان در خیر صحبت خوکوار.
ما اینجا الان خیلی صحبت ها رو شنیدیم، البته از دیدگاه من این صحبت ها شاید یه خورده خوراک تبلیغاتی داره، مثل خیلی کارهایی که میکنیم. امروز باید ببینیم که چند درصد جامعه ما راجع به این قضیه اطلاعات دارن، ولی اطلاعاتی که حتی به گوششون خورده باشه. بحثایی که اینجا داره میشه، بحثایی که کارشناسا، البته غیر از من چون من اسمم کارشناس نمیشه بذاریم، ولی دوستان دیگه بحث کارشناسی میکنن که خودشون میدونن. یعنی همین الان اگه شما رو سیستمتون داشته باشید نظر مردم رو بخواید بدونید، سوال بکنید که آ چقدر از این میدونید، من نمیدونم چند درصد
بخواید نمونه بخونم
یه دونه
یه پیام یه نمونه بخونم.
بله.
این سوال پرسیدن، حالا با توجه به این دنیای دیجیتال که شما دارید میگید، چقدر ارز از کشور توسط ارزهای دیجیتال خارج میشه؟
ببینید
اون ارز چیز دیگری است، ارز دیجیتال. سوال برای مردم
علتش ببینید علتش
از گورنای سانعی عزیز شنونده ما برام پیام
میخوام ببینید علتش اینه که ما هنوز هیچ چیزی در اختیار مردم قرار ندادیم که حداقل ذهنشون رو آماده کنیم که افراد پرسشگر، چون شما اول برنامه فرمودید این کار بیشتر برای جوانان جذابه، چند درصد از جوانان ما با این قضیه درگیرن که اون ذهن پرسشگرشون سوال بکنه و وارد این مسیر بشن؟ خب الانی که ما داریم راجع به این کار برنامه ریزی میکنیم، باید ببینیم برنامه ریزان این کار با چه دیدگاهی به این قضیه دارن نگاه میکنن. آیا این دیدگاه دیدگاه محصور کننده و در واقع حصار کشیدن دور مردم برای کار کردنشون، یا میخوان کار مردم رو تسهیل کنن و برن؟ اینا بحث‌های اساسی های دکتر اینایی که خدمتتون میگم، ما باید ببینیم که ما چقدر داریم احترام میذاریم به مردم کشورمون که برنامه‌ای رو براشون میخوایم ایجاد کنیم که اینها رو کارشون رو آسون کنیم یا بندازیمشون توی دست اندازه دیگه. این اهمیت پیدا میکنه و از همه مهمتر که ما این مردم رو محرم نمیدانیم که این مردم باید در جریان این کار قرار بگیرن. درست همین الان میگید آقا چرا محرم نمیدونیم، ما که داریم برنامه اجرا میکنیم. این برنامه بعد از کی راجع به چیش داره صحبت؟ داره راجع به یه سری از مسائل فنی صحبت میشه که مردم ما باهاش درگیر نیستن که چه اتفاقی قراره که با این، حالا اسمش رو رمز ارز میذاریم یا نمیدونم ریال دیجیتال میذاریم. خب ریال دیجیتال اگه شما سقفش رو بخوای ببندی، بعد شما میخوای میگی آقا ارتباط خارجی نمیتونی پیدا کنی، قطعا نمیتونی پیدا کنی، چون چه جوری؟ حتی اسم بریکس رو آوردن. آیا تو بریکس کدوم یکی از اعضا حاضره که ریال من و شما رو بپذیره و جاش یه چیز دیگه به شما بدهد؟ به من بفرمایید. یه موقع دوستان پشت میزاشون نشستن برای اینکه یه خوراک تبلیغاتی بگن ما این کارا رو کردیم، بحث بله قبوله، این قبوله، مثل چراغونی کردنه که این چراغونی کردن برای 10 دقیقه یه جا روشن میکنه، بعد خاموشش میکنن، جمعش میکنن، میذارنش کنار. ولی بحث ما اینجا اینه که مردم ایران، 85 میلیون آهاد ایران قرار از یک چیزی استفاده کنن که فکر میکنم امروز اگه 10% بدونن، من فکر میکنم که اغراق کردم راجع به این کار. یعنی حتی خود مایی که در بحث تجاری داریم حرکت میکنیم، من شاید اطلاعات آنچنانی راجع به بحث این که آی دکتر اینه که دارم میگم، شما با سرتون دارین تایید میکنید درست دارم میگم یا غلط.
الان حدود 20 میلیون نفر ایرانی وارد این فضا شدن، ولی واقعا حدود 8 9 میلیون نفرشون
دارن کار میکنن.
8 9 میلیون نفر اکتیون، 20 میلیون نفر فقط مثلا
یه چیزی شنیدن،
حالا یعنی چیکار میکنن؟
کیف پول یک رمز ارزی تا حالا درست کردن،
یه کیف پول، نه چه بهره برداری ازش تونستن بکنن؟ کجا تونسته یه مشکلشون رو حل کنه؟ کجا دسترسی به اون داشته هاشون دارن میدونن؟
شاید حدود 8 میلیون نفرشون که
یکی از دوستان مشترک هر جفت شما عزیزانتون رو خط
چقدر این بود؟ ما دوست داریم که رو خطمون
میاد. نبوده ادام خط تلفن اومده، یه برنامه‌ای هم با شما بوده، شما باید پشتسیم. آقای دکتر علیزاده بزرگمهری، کارشناس پژوهشگر تحولات دیجیتال. آقای دکتر سلام، روزتون بخیر.
سلام، روز همگی بخیر، روز مخاطبین عزیز برنامه و دوستان نازنین من در استودیو.
خب آقای دکتر، ریال دیجیتال،
آقا صدا انقدر اکتیو،
چالش ها، باید ها و نباید ها.
قربونه شما برم، اولا از ابراز لطفتون سپاسگزارم. اول ببینیم که ریال دیجیتال قراره چه مشکلی از زینب یعنی شهروند حل کنه. اینو پیدا کنیم چه مشکلی از گاورنر یا حاکم، منظور حکمران پولی مالیه، میخواد حل کنه. قسمت دومه، اول ببینیم چه مشکلی از شهروند میخواد حل کنه. هزینه های گردش پول رو میخواد کاهش بده. یعنی من واقعا یه سوال اساسی دارم، اصولا غیر از موضوع
حتما شما دعوت کردید که ما از تو سوال بپرسیم،
میخوام بگم
شما جواب بدید.
سواله باعث میشه که جواب سوالی که شما میخواید بپرسید در بیاد. توی موضوع ریال دیجیتال چه مشکلی از شب مشکل روز امروز ما در حکمرانی پولی یا مشکل مربوط به هزینه cost of money، هزینه پول و هزینه گردش پول کدومش کاهش پیدا میکنه؟ یعنی بین این همه موضوعی که ما میتوانستیم به صورت فوری در بانک مرکزی حل کنیم و هزینه های مالی ایجاد پول رو کاهش بدیم، به نظر شما ریال و به نظر عزیزان ریال دیجیتال کجای اولویت ها بود و میزان موفقیتش؟ از سال 92 این ابلاغ شد، الان 1403 دیگه آخراشیم، یه پایلوت نصف نیمه تو کیش داریم، هی به زودی هم داریم. میخوام بگم که راستش اگه نظر بنده رو به عنوان کارشناس این حوزه، به عنوان یک کارشناس کوچک این حوزه نگاه کنید، بین ده ها مورد فوری که بانک مرکزی اگر اقدام کنه میتونه از تورم این کشور، از مشکلات اقتصادی این کشور، از حکمرانی بهتر بر جریانات پولی مالی در واقع اقدامات مؤثر انجام بده، ریال دیجیتال تو این سطح از اولویت ها اونم با وضعیت. ببینید تو سندی که راجع به این بانک مرکزی منتشر کرده، ابتدای سند میگه این هم در داخل هم خارج، وسط سند میگه این فقط در داخل. خب چرا ما یه چیز ناپخته هنوزم اولویت
دکتر نگید ما دکتر نگید ما برای ما اگر نونی نداشت ولی برای بعضی ها یه آبی توش داشت دیگه.
احسنت احسنت واقعا میخوام بگم، البته این در معاونت فناوری های نوین قبلی در واقع خیلی راجبش رفت جلو، ولی میخوام بگم دوستان نازنین ما در بانک مرکزی چه باری از اقتصاد این کشور رو با این موضوع دارن برمیدارن وقتی یه سندی اینقدر انسجام نداره اول و وسطش، یه پایلوت نصف کاره داریم اون وسطش. خب اصلا چیه؟ یعنی چه کار کردیم؟ فقط دوست داریم کنترل بیشتر برای حساب‌ها بکنیم و پرایوسی رو کاهش بدیم؟ این تنها روشی از حکمرانیه که بلدیم؟ حکمرانی مالی دارم عرض میکنم. راستش بنده نقد کامل دارم و این کار رو کاملا بیفایده میدونم در حال حاضر. یعنی اگه ما نظام کارمزدمون رو سریع‌تر درست کنیم، نقش بسیار بسیار بهتری در کاست آف مانی داریم. اگر
در کاهش هزینه تمام شده پول،
بله کاهش
لغات که میگی من نمیفهم یعنی چی، مجبورم فارسیشو بگم.
ما مخلص جایی سوال استاد مایی، ولی میخوام بگم این هزینه پول خودش بخش عمده از تورم ما رو داره شکل میده.
ببینید آقای دکتر، بحث مهمی رو شما اشاره کردید، من مجبور شدم که بالاخره مجبورم اینو بگم. ببینید هزینه تمام شده پول قبل از این که برای مردم باشه برای شبکه بانکیه، میدونید دیگه در ادبیات اقتصادی.
بله قبول دارم.
و شبکه بانکی ما بدون تعارف در مقایسه با کشورهای همسایه هم به دلیل هزینه های سربار بالا و مدیریت دچار مشکل، دارایی مهمی و و و قیمت تمام شده پولش بالاست، بعد میره سرشکم میکنه به تحصیلات گیرنده، بعد اونجا که مردم مثلا هزینهشون میدن. خب اگه بانک ما بلد نیست بانکداری بکنه، هزینه تمام شده پولش بالاست، مردم چرا تاوانشو بدن؟
خدا امواتتون رو بیامرزه، حالا چرا نمیریم اینو درست میکنیم؟ این اولویتش بیشتره.
خب شاید همین هزینه تمام شده پول اونجوری بیاره پایین براشون حداقل.
بخواد چجوری؟ چه تأثیری داره ریال دیجیتال بر این؟ فقط به خاطر اینکه کارمزد تراکنش در خدمات پایه که حتی خدمات ادوانس یا پیشرفته اینم روش تعریف نکردیم، خدمات پایه واریز پرداخت و شارژ اینترنت قراره در واقع هزینه مالی پول رو ببره پایین. یعنی میخوام بگم بین هزاران کار که میشه اولویت داره و در این اقتصادی که داره روز به روز با تورم وحشتناک بیشتر دست به گریبان میشه، ما این همه هزینه هنگو بابت ریال دیجیتال کردیم، چه باری رو از اقتصاد واقعا برداشته تا امروز؟ 92 تا الان 11 ساله. چه باری رو برداشت؟ من نمیدونم اون دوستان عزیز
سوال آخرمو بپرسن
جان دلم.
سوال آخرمو خیلی جدی بپرسم، یه جواب کوتاه میخوام.
سرش
واقعا هزینه هنگفت کردیم یا نه یه زمانی یه چیزی گفتیم یه بحث زینتی بوده رو کاغذ، اتفاق خاصی هم نیفتاد، اصلا هزینه ای نکردیم براش اتفاق.
از 92 تا 97 حق با شما، هزینه هنگفتی نکرده بودیم، حرفای قشنگ زده بودیم، هزینه هم نداشت. برای همین هیچ وقت هیچ یک از اون دوستانی که الان تو استودیو هستن
آقای دکتر مصاحبه میگن زیاد هزینه کردیم. من همین رو میخوام بدونم، ببینم چه
اتفاقی افتاده. اگه قرارش عدد رقم بگیم کار خیلی خراب میشه.
اتفاقا به نظر من باید گفته بشه تا شاید دوستان یه خورده به خودشون بیان.
کدوم دوستان؟
دوستان بانک مرکزی.
اگه قرار بخواد اگه بگیم نمیدونن که من و شما اشتباه کردیم.
نه وقتی دیتا رو اطلاعات رو با مردم
اطلاعات دست خودشونه.
وقتی اطلاعات مالی رو با مردم به اشتراک می‌ذاریم، آدم‌ها از اون حریم خلوت خودشون به در میان. این کاری بوده که دو این 10-11 سال همواره شما دیدین، چه در مصاحبه‌ها، چه در برنامه‌ها، چه در مقالات سعی کردم بکنم.
بله بسیار سپاسگزارم آقای دکتر، خوشحال شدم باهاتون گفتگو. دفعه قبلی حضوری در خدمتتون بودیم، این بار تلفنی باهاتون گفتگو کردیم.
قربون شما.
بعد آهی کشیدین ها، بعد آهی کشیدین.
بسیار خوشحال شدم گفتگو کردم.
قربون شما،
خدا نگهدار.
خدا
آقای دکتر مشتاق یه دقیقه توضیح بده. شما میدونم میشه گفته بودی هزینه زیاد شده، بعد آقای دکتر مراقبی آخرش به من میگه تو نذاشی حرف بزنی. حتی سبک شاه روش رسانه‌ایشه.
واقعیتش اینه که در عمل این ریال دیجیتال یه مشکلی هم برامون ایجاد کرد. بانک مرکزی سالهاست قرار رفع تعهد ارزی توسط رمزارزها مثلا بیتکوین و تتر و اینها رو ساماندهی بکنه، اجازهشو بده که مثلا این وارد کننده و صادر کننده مون با این رمزارزها هم بتونن معامله بکنن. و یه بخشی از مشکلمون لااقل کسایی که حاضرن با ما اینطوری معامله بکنن مثلا تو آسیای میانه هستن، تو خود چین یا روسیه هستن، اینا هستن کسایی که معامله اینجوری می انجام میدن بتونن بیارن تو این سامانه های بانک مرکزی.
تو دیگه رمز ارزها نه با پایه ریال دیگه.
نه رمز ارزهایی مثل بیت کوین و تتر
با پایه ریال نیست.
منتها بانک مرکزی به جای اینکه اون رو ساماندهی بکنه که توی قانون پول تو قانون بانک مرکزی هم اصطلاحش رمز پول اومده که رمز پول معادل همین پول‌های بانک مرکزی معنیش، منتها الان یک تعبیر دیگری میکنن ازش. اول اصلا تو اون رمز پول و رمز ارز بود، شورای نگهبان رمز ارزش رو خط زد. حالا رمز پول رو به جای اینکه بیاد اون رفع تعهد ارزی با مثلا رمز ارزها رو به درست بکنه، میگه من با رمز پول دارم این کارو میکنم، کاری که اصلا شدنی نیست. و راجع به بریکس هم تو صحبت میکنیم، بریکس در حال ایجاد کردن یک ارز بین المللی برای فقط تجارت عمده با پایه طلا هستش، یعنی اصلا ربطی به اینا نداره با ریال، با رمز ارز، با ریال دیجیتال.
که فشارهای سیاسی هجومی دلار رو کاهش بده.
آره اون خیلی
با آرامش بده بازار،
خیلی جامعه. کار خوبیه، منتها اون اصلا چیز دیگری است، اصلا ربطی به این نداره. بانک مرکزی به جای این که این موضوع رو درست بکنه که میتونه تو تجارت خارجیمون واقعا فایده داشته باشه، دست به خود تحریمی زده و دست بازرگانای ما رو بسته.
خب آقای مراقبی در خدمتتون.
خب بریم ببینیم بعد چیکار کنیم. ما چرا انقدر انقدری که اصرار داریم که واژه ها رو تغییر بدیم و بیایم در واقع فارسی سازی بکنیم؟ جا این وقتمون رو نمیذاریم دنبال این که اون کاری که میخوایم بکنیم درسته اونو با انجامش بدیم.
خب با اسم فارسی هم انجام بدیم.
حالا با خب قبول اب نداره، با اسم فارسی مثلا یه متر و نیم طول مثلا یه چیزی رو شما میخوای بگی، شما یه اصطلاحاتی داری که اصطلاحات بین المللیه، شما نمیتونی اصطلاح بین المللی بگی آقا حتما من باید برش گردونم به زبون خودم. نمیگم نکنیم، ما بکنیم این کار رو، ولی به همون مقداری که برای این کار داریم وقت میذاریم که این اتفاق بیفته و این همه هزینه میکنیم که معادل سازمانی و ارگانی رو براش درست میکنیم که معادل سازی بکنه، بریم این رو در جهت منافع عمومیمون هزینه کنیم که بعد چند سال آقای دکتر فرمودید 11 چند سال 12 سال این کار داره ادامه پیدا میکنه.
10 سال صحبتش واقعا از 97 شروع شده.
97 تا الانم خیلی از 10 سال کم نداره دیگه. 97 تا الانم میشه 6 سال دیگه. 6 سال یه عمره. ما باید ببینیم بعد از این 6 سال کجا رسیدیم، چه کردیم، در مسیر اقتصاد چه منافعی رو برای جامعه ایجاد کردیم، نگفتم برای اشخاص. و اگر واقعا این منافع ملی داره، چرا هم و غممون رو نمیذاریم روش که این اتفاق بیفته؟ شاید به دلیل اینی که بعضی از کارهایی که میخوایم بکنیم شفافیت نباید درش باشه، چون اگر شفاف این کار اگر بریم جلو شفافیت